همه
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
آفریدگار زبان و جان و جهان، نام نیک و یاد گوارای تو را دیباچه پارسی گویان این هفته می سازیم. پارسی گویان هم زبان و پارسی دوستان گرامی تر از جان، درود فراوان. مقصود از پارسی باستان چیست؟ زبان شیرین و دیرین فارسی بر چه مبنایی به دوره‌های گوناگون تقسیم شده و این دوره‌ها با چه معیارهایی از یکدیگر متمایز می‌شوند؟ یکی از همراهان پارسی‌گویان این پرسش‌ها را از دکتر محمد جعفر محمدزاده پرسیده. نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، پس از پاسخ به این پرسش‌ها با ما از واژه‌های دری در میان سروده‌های نظامی گنجوی خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. گرچه در برنامه های شاید سال گذشته و پیشتر در پارسی گویان به این پرسش پاسخ دادم که مقصود از دوره باستان پارسی چیست و مبنای تقسیم بندی دوره ها کدوم هست و چه مبنایی داریم برای این تقسیم بندی، اما به سبب پرسش هایی که مطرح شده و پرسیدن از این که شما از پارسی باستان میگید مقصودتون چه دوره ای هست؟ خب زبانهای ایرانی تا جایی که در قلمرو شناخت تحقیقی و تاریخی ما قرار دارن، یعنی محققین و پژوهشگران تونستن آثاری از اون به دست بیارن، از آغاز تا کنون سه دوره رو پشت سر گذاشتن و سپری کردن. آغاز که عرض می کنم یعنی از زمانی که بشر توانسته درباره اون پژوهش بکنه و آثاری از پژوهشش به دست اومده، وگرنه بشر از زمانی که بوده، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، ما نمی دونیم، زبان به عنوان ابزار ارتباطیش بوده و با زبان استفاده کرده و این قدرت خدادادی و این نعمت و این ویژگی خدادادی که خداوند به انسان داده از این بهره برده. اما اون چی که محققین تا به امروز تونستن از تاریخ زبان فارسی پیدا بکنن و به اون دسترسی داشته باشن اینه که تاریخ زبانهای ایرانی رو به سه دوره تقسیم کردن: دوره باستان، دوره میانه و دوره جدید. و البته این تقسیم بندی گرچه ناظر به ساختمان زبان و تحولات ساختاری زبانه که زبان در طول حداقل 3000 سال، یعنی 700-800 سال پیش از میلاد، از سر گذرانده تا به اینجا رسیده، ولی نباید فراموش بکنیم که این تحولات بر بستر زمان شکل گرفته. یعنی تحولات ساختاری و زبانی بوده اما بر بستر زمان شکل گرفته و به همین خاطره که این تحولات به صورت زمانی تقسیم بندی کردن و تقسیم بندی شده و پژوهشگران درباره اون پژوهش کردن. دوره باستان به دوره ای از حیات زبان گفته میشه که آغاز اون به قدیمی ترین آثار به جامانده از خط و زبان ایرانیان تا پایان دوره هخامنشیان رو شامل میشه. یعنی از قدیمی ترین آثار به جامانده تا پایان دوره پادشاهی هخامنشیان ما این دوره رو میگیم دوره باستان. یعنی هر آنچه آثار، اهم از کتیبه، سنگ نوشته، الواح سنگی و گلی، از قدیمی ترین دوران ها تا پایان دوره هخامنشیان به دست اومده و شناخته شده و امروز در موزه ها نگهداری میشه، در این گروه قرار میگیره، در گروه زبان های باستانی، و ما به اون پارسی دوره باستان میگیم یا زبان های ایرانی دوره باستان. حالا ممکنه از این به بعد هم در اثر کاوش های باستان شناسان آثاری به دست بیاد که اگر مطابق و منطبق با خط و ویژگی‌های تاریخی زبان‌های ایرانی باشه، ما اون کشفیات تازه رو و پژوهش‌های تازه رو هم در گروه این دوره قرار میدیم. از نظر تاریخی از حدود هزار سال پیش از میلاد که مادها در نواحی حوزه های جیهون و سیهون زندگی می کردن این دوره آغاز می شه. در مجموع زبانهای مادی، سکایی، پارسی باستان، اوستایی اینها زبانهای ایرانی دوره باستان هستند. و خاستگاه پارسی باستان که مد نظر ماست گرچه مناطق جنوبی و مرکزی ایران بوده اما به سبب قلمرو گسترده فرمان روایی هخامنشیان به مرور به سایر مناطق کشیده شده و الواح و سنگ نوشته هایی که در مناطق شمال و شمال غربی و شمال شرق به دست اومده بیشتر به خط و زبان پارسی باستان نوشته شدند. اگر بخوایم تاریخ تقریبی برای دوره هخامنشی تعیین کنیم، این سلسله که از سلسله‌های قدرتمند پادشاهی جهان بودند و در محدوده وسیعی از دره سند در هند تا رود نیل در آفریقا و مصر و از آسیای مرکزی تا رود دانوب در اروپا رو شامل قلمرو هخامنشیان می‌شده که از اون به عنوان وسیع‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین امپراتوری‌های جهان یاد می‌کنند. دوره حکومت اینها از حدود 550 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد این دوره حکومت هخامنشیان بوده. البته اینجوری نبوده که با انقراض هخامنشیان بلا فاصله زبانهای پارسی باستان منقرض بشن، بلکه به مرور این صورت گرفته و بعد از اون جای خودشون رو به زبانهای دوره میانه دادن و از اون دوره، یعنی از انقراض هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان رو ما دوره پارسی میانه میگیم و از انقراض ساسانیان یعنی مرگ یزدگرد و با ظهور اسلام تا به امروز رو ما دوره جدید یا فارسی پس از دوره اسلام میدونیم که باز نمیگم یعنی با انقراض ساسانیان دوره جدید شروع شده باشه. طبیعی این زبان به مرور جای خودش رو به زبان بعدی میده. و اما در ادامه بحث برنامه قبل که آثار شاعران پارسیگو و واژه پارسی، فارسی و دری رو در شعر اونها جستجو می کردیم، غزلیات حافظ و کلیات سعدی رو گشتیم، گشت و گذار کردیم، در خمسه نظامی و اشعار نظامی جستجو کردیم و در برنامه قبل واژه پارسی رو در شعر نظامی دریافتیم و فهمیدیم که وقتی نظامی پارسی میگه یا منظورش زبان پارسیه یا منظورش کشور ایرانه و در این برنامه میخوام جاهایی که نظامی واژه دری رو به کار برده اونها رو خدمت شما عرض بکنم. در خمسه نظامی و در داستان خسرو شیرین و ماجرای رفتن شاپور به ارمن به دنبال شیرین اینجوری میخونیم: فرود آمد بدان دیر کهنسال، بران آیین که باشد رسم ابدال. سخن پیمای فرهنگی چنین گفت، به وقت آن که درهای دری سفت. درهای دری اینجا یعنی سخنهای سنجیده و سخنهای موزون و سخنهایی که به اصطلاح ادیبانه هستند. اینجا درهای دری سفت یعنی سخن ادیبانه و سخن شاعرانه. و در هفت پیکر، جایی که نظامی در سبب نظم کتاب بیان میکنه، میگه که باز جستم ز نامه‌های نهان، که پراکنده بود گرد جهان. زان سخنها که تازی است و دری، در سواد بخاری و تبری، و از دگر نسخه ها پراکنده، هر دری در دفینی آکنده. اینجا میگه که من برای نظم کتاب جستجو کردم نامه های کهن رو که در جای جای جهان بودند، از فارسی که دری میگه یعنی از زبان دری و از زبان تازی که در کتاب های بخاری و تبری و جای مختلف بودند و نسخه های پراکنده و هر جایی هر چیزی پنهان بود من درآوردم و به نظم درآوردم. و باز در شرفنامه و در خمسه در داستان تعلیم خضر اینجوری میگه: چو در من گرفتان نصیحتگری، زبان برگشادم به در دری، نهادم زهر شیوه هنگامه‌ای، مگر در سخن نو کنم نامه‌ای، در آن حیرت آباد بیاوران، زدم قرعه بر نام ناماوران، سه در ساختم هر دری کان گنج، جداگانه بر هر دری برد رنج، نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست، چنان گوید این نامه نغز را، که روشن کند خواندنش مغز را، دل دوستان را بدون نور باد، وزو دیده دشمنان دور باد. با صراحت میگه نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. خوب دقت بکنید این چند جا: زبان برگشادم به در دری، یعنی شعر، همون کلامی که در کلام ناصر خسرو است: من نه آنم که در پای خوکان بریزم، مرین گوهرین لفظ در دری را. منظور شعره. اینجا میگه زبان برگشادم به در دری، بعد میگه نظامی که نظم دری کار اوست، بعد دوباره میگه دری نظم کردن سزاوار اوست. اینها همه چه معنایی میده؟ غیر از اینه که نظامی یک شاعر پارسیگوی بزرگ بوده و به زبان فارسی گاهی اوقات پارسی گفته و گاهی اوقات دری گفته. و باز در خمسه، در شرفنامه، در بخشی که اونجا داستان گفتن به طریق ایجازه، میگه که خردنامه ها را ز لفظ دری، به یونان زبان کرد کسوتگری. خردنامه یعنی دانشنامه یا نامه خرد. میگه که دانشنامه هایی رو از لفظ دری به یونان زبان کرد کسوتگری، یعنی زبان یونانی رو پوشند به اون دانشنامه ها و خردنامه هایی که به زبان فارسی بودند، یعنی ترجمه علومی که به زبان فارسی بودند به زبان یونانی. و در همونجا داستان بازگشتن اسکندر از جنگ با فیروز هم بیان میکنه که گزارنده داستان دری، چنین داد نظم گزارشگری. به گمانم با خوندن این اشعار توضیح اضافه‌ای در شرح این ابیات نباید داده بشه، همینی که خوندم کفایت میکنه. و خود این اشعار گویای حال و زبان و فرهنگ و محیط زندگی و فضای فکری نظامی گنجوی، شاعر بزرگ پارسیگوی ایرانی که در گنجه زاده شد و امروز در گنجه مدفون هست، اینها گویای شرح حال نظامی بزرگه. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این قضاها را آرام بگردان. قضا خواهی که از بالا آرام بگردد، شراب پاک بالا را آرام بگردد. زمینی خود که باشد با مبارک، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را، بگردان بگردان بگردان. بده می بده من گر ننوشم، بر سرم ریز بر سرم ریز، وگر می تو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن. اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن.
ادبیات، قصه، روایت، اگر که خوب و صمیمانه پرداخت شده باشد، اگر یک دستش در دست مردم باشد، افزون بر کلمه ها عطر هم دارد، طعم هم دارد، مثل خود زندگی کامل است، فراخ است. نسیم خلیلی در پاره گفتاری کوتاه به جستجوی طعم و عطر غذاها در قصه های نویسندگان پارسیگوی شتافته است. روایتی که نشان می دهد غذاها و طعم و عطرشان در قصه ها نیز معرف زندگی اجتماعی و رنج و شادی مردمان بوده است در تاریخ. قصه غذاها در ادبیات داستانی همیشه عطر و عبیر قشنگی داشته است و افزون بر این فرهنگ زندگی را در میان توده‌های مردم پارسیگوی باز می‌توانیده است. نمونه‌اش آن روایت غم‌انگیز اما تن‌نازانه‌ای که علی اشرف درویشیان قلمی کرده و اسمش هم گویای عطر و طعم است، آبگوشت آلوچه. اگر آن کتاب فصل نان درویشیان را خوانده باشید، حتما این قصه را هم به یاد می آورید. قصه دو پسر بچه از خانواده‌ای فقیر در آبشوران کرمانشاه که در گرمای تابستان سر یک ساختمان کار می کردند. خاک غربال می کردند. آجر و خشت جلوی دست بنا می بردند. سنگ می کشیدند و هر روز برای غذای ظهر یک قصه ای داشتند. یک روز هرچه پول داشتند با دیدن سینی‌های بامیه توی بازار می‌دادند و بامیه می‌خریدند و تا شب گرسنه می‌ماندند. یک روز هم طالبی کرموی عمویدالله را که سرکارگر ساختمون بود می‌خوردند و اغلب هم دستشان توی صندوق بدبختی بود. اسم صندوق را استاد بنا گذاشته بود صندوق بدبختی، چون که چند تکه نان خشک توی آن بود که همیشه سرش بین پسر بچه‌ها دعوا می‌شد. و برای همین هم بود که وقتی بچه ها شب خسته از کار به خانه می رسیدند، هر چیز که سر سفره بود با اشتهای فراوان می خوردند. تا اینکه یک روز مادر برای بچه ها آبگوشت آلوچه می آورد سر ساختمان و توصیفات قشنگ و دلانگیزه نویسنده. ناگهان زن چادر سیاهی را دیدم که رو به در حیاط می آمد. از دور به من اشاره می کرد. نزدیکش شدم. ننه بود. سرخ شده بود و عرق از سر و صورتش می ریخت. آن همه راه پیاده. دلواپس شدم. ننه چادرش را کنار زد و از زیر آن دستمال بسته بیرون آورد و به من داد و گفت امروز آبگوشت آلوچه درست کرده بودم. هرچه کردیم نتوانستیم تنها بخوریم. از را گذاشتم ته خانه و سهم شما را آوردم که تا داغ بخورید. آبگوشت خوبی شده بچه ها. نوش جانتان. اما قصه آبگوشت آلوچه درویشیان تا آخرش به همین خوشمزگی نیست. موقع خوردن بین بچه های گرسنه باز هم دعوا و درگیری می شود که چرا زودتر از ترید نون و آبگوشت گوشت کوبیده خوردی و جام آبگوشت لگد می خورد و وسط حیات می افتد. استاد بنا و عمویدالله هم بی خبر از آن بالا فکر می کردن که باز این بچه ها رفتن سر صندوق بدبختی و دعوایشان شده. آنها خبر نداشتند آن روز ضیافتی بوده با غذای معطر ننه که بچه ها سر هیچ و پوچ خرابش کردند. اما یکی دیگر از قصه نویس‌هایی که قصه هایش همواره با عطر غذاها بزک شده است، شرمین نادری است. نادری کتاب نغز و قشنگی دارد به اسم خانجون و بوی ریحون که هم دستور طبخ غذاست و هم این که خود مملو از هزار قصه است. مثلا نویسنده وقتی دارد دستور طبخ آلبالو پلو را می دهد، ماجرا را با فصاحتی دلنشین با قصه شروع می کند. گوش کنید. خانجونم همیشه وقتی آستین بالا می زد محض پخت آلبالو پلو که طبق معمول اون روزا یه ماجرایی افتاده بود بین زن و شوهرای خاندانش. بعدم لابد دختری، عروسی، عارض شده بود به خانجون جهت پادرمیونی و ارشاد. اون وقت هم مادر بزرگم با اعتقاد راسخی که به آلبالو داشت، اون هم به عنوان میوه محبت و دوستی، دوره می افتاد تو خونه محض جفت جور کردن اسباب آلبالو پلو که اگه فصلش بود و آلبالوی تازه تو دست و بال بود چه بهتر، ولی اگه چله زمستون بود و برف سر دیوار نشسته بود، مربعهای ته دولابچه جای همون آلبالوی تازه رو پر می کردن و به قول خانجون لنگ کفش وسط بیابون بودن قدرتی خدا. دیگه جونم براتون بگه که شیشه های مربا که خودش با سلیقه هستشون رو در آورده بود و با شکر تمیز پخته بود، راهی مطبخ می شدن و برنج تمیز و بیشلتوک تو آب جوش ریخته می شد تا مادر بزرگم سر دیگ وایسه و دعا کنه به جون اولاداش که خدا خودش این دوتا دلداده رو دلصاف کنه به هم. و این بخشی از اعجاز طعم و رنگ و فرهنگ غذایی در قصه های صمیمانه پارسی گویانه. این هفته هم از همراهی شما هم زبانان و گرامیان خرسند شدیم و دلگرم. تا درودی تازه و همراهی دوباره، در پناه ایزد یگانه باشید و از خاطر نبرید که دل ماست فارسی.
دنیا به گام باش بزرگی.